سلام، این قسمت 12 پادکست اینوست پلاسه. تو این قسمت یک مهمون ویژه داریم و قراره با مهمونمون راجع به یک مفهومی که این روزا جنجال زیادی توی فضای اقتصاد ایران ایجاد کرده صحبت کنیم و اون مفهوم چیزی نیست جز نقدینگی. تو این قسمت یه مهمون ویژه داریم که قبلا توی اپیزود 4 پادکست هم دعوتش کرده بودیم و توی اپیزود 4 با مهمونمون راجع به بودجه سال 1399 و اثرش بر بازارهای مالی صحبت کردیم. نکته جالب اینه که من داشتم قبل از این پادکست، قبل از این ضبط امروز، داشتم اپیزود 4 گوش می‌کردم و دیدم سپهر عبدالله پور که امروز مهمون ماست اونجا یه سری پیشبینی‌های ارائه کرده توی اپیزود 4 و دیدم همه این پیشبینی‌ها الان محقق شده و این یه خاصیت جالب پادکسته که ما یه حرفی رو توی اپیزود 4 زدیم و الان برمیگردیم گوش می‌کنیم ببینیم که چه باحال، خیلی از اون پیشبینی‌هایی که اونجا سپهر توی اپیزود 4 مطرح کرده بود الان کاملا محقق شده، چه توی بازار یعنی بازار سهام توی بورس و چه به طور کلی در فضای اقتصاد ایران. مثلا یکی از پیشبینی‌هایی که اونجا سپهر ارائه کرده بود این بود که رشد بورس ادامه داره و الان که برمیگردیم می‌بینیم آره ادامه داشت، شاید به نظر اون منطقی بیاد بگیم آره دیگه گفته ادامه داره و ادامه هم داشته، ولی خب اون موقع پیشبینی این موضوع انقدرم که به نظر میاد ساده نبوده، یعنی الان وقتی اتفاق افتاده شاید به نظر ساده بیاد ولی خب اون موقع این مسئله ساده ای نبوده. اما تو این اپیزود میخوایم با سپهر راجع به نقدینگی صحبت بکنیم. نقدینگی مفهومیه که این روزها خیلی راجبش صحبت میشه و خیلی از مشکلات اقتصاد ایران رو به نقدینگی جورایی وصلش میکنند، مثلا تورم رو به نقدینگی وصل میکنن. حالا تو این اپیزود راجع به اینا با سپهر حتما صحبت خواهیم کرد. قبل از هر چیز بریم از سپهر بپرسیم ببینیم که نقدینگی اصلا چی هست که انقدر روش دعوا و سر و صدا و جنجال وجود داره.
تعریفی که از نقدینگی وجود داره، جمع پول و شبه پول رو میگن نقدینگی. خب حالا باید ببینیم پول چیه. اول پول خودش از 2 بخش تشکیل شده، یکی اسکناس و مسکوک یا همون سکه هایی هستش که در دست مردم هست و بخش دومش سپرده های دیداریه. سپرده دیداری همون حساب جاری که شما میتونید با دست چک ازش برداشت بکنی، یعنی هر حسابیه که به در لحظه قابلیت برداشت داره، به خاطر همین بهش میگن سپرده دیداری. بنابراین پول متشکل شده از اسکناس و سکه به علاوه سپرده های دیداری. این در واقع یک جزء نقدینگی،
قسمت پولشه این.
بله. جزء دوم نقدینگی شبه پوله که در واقع همون حسابهایی هستش که بهشون سود یا بهره تعلق میگیره و حالا به عنوان سپرده بلند مدت تقریبا ازش یاد میکنیم که تو ایران ممکنه بهش سپرده هزینه زا هم بگیم، یعنی سپرده هایی که بانک ها در ازای نگهداری اونها باید مبلغ رو تحت عنوان سود به صاحب سپرده پرداخت کنه. بنابراین جمع این دوتا قلم یعنی پول و شبه پول میشه نقدینگی.
بسیار عالی. یه سوالی که قبل از هر چیز برای من مطرح میشه اینه که الان ما گفتیم که 2 قسمت داره، یعنی گفتیم نقدینگی از تشکیل شده از پول و شبه پول، بعد گفتیم پول تشکیل شده از اسکناس و مسکوک و نه چی گفتم؟
از اسکناس.
اسکناس و مسکوک و سپرده های دیداری. چه بخشی از پول سپرده دیداریه، چه بخشیش اسکناس و مسکوکه؟
ببین طبق آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، کل پول کشور حدود 500 هزار میلیارد تومانه که 57 هزار میلیاردش اسکناس و مسکوکه. یعنی چیزی نزدیک 10% کل پول اسکناس و مسکوک و 90% سپرده های دیداری.
بسیار عالی. یعنی 90% صرفا یه سری عدد تو بانک و 10% به صورت فیزیکی
مردم رد و بدل میکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی. خود نقدینگی، اول که این آمارا رو از کجا میگیری؟ شاید کسی بخواد.
وبسایت بانک مرکزی بخشی داره به نام گزیده آمارهای اقتصادی. اونجا در قسمت بخش پولی و بانکی میتونن این آمارها رو با جزئیات کامل ببینن.
خود نقدینگی الان فکر میکنم از 2.5 میلیون میلیارد تومان گذشته.
بله، 2600 هزار هزار میلیارد تومان.
2600 هزار هزار میلیارد تومان، یعنی 2600 هزار همت.
بله.
درسته؟
که اینم باید اشاره کنیم دیگه، از این 2600 تا همونطور که گفتیم 500 تاش تقریبا پوله و 2100 تا شبه پوله.
شبه پوله، بسیار عالی. و به خاطر همینم هست که میگن مثلا بحران اصلی که ممکنه به وجود بیاد در سیستم بانکی ما، مشکل اصلی رو در شبه پول در واقع میبینن. بله. درسته؟
تبدیل شبه پول به پول که حالا جلوتر میگیم.
جلوتر. بسیار عالی، بسیار عالی. سوال بعدی که برای من به وجود میاد اینه که این نقدینگی چطوری اصلا خلق میشه؟ ما میگیم همیشه راجع به یه اصطلاحی تحت عنوان خلق نقدینگی میشنویم این ور اون ور. این نقدینگی رو کی خلق میکنه؟ چطوری خلق میشه؟
ببین، نقدینگی رو هم بانک مرکزی و هم بانک های تجاری میتونن خلق کنن. برای اینکه موضوع روشن بشه، بانک مرکزی مثل هر شرکت دیگه ای، چون بانک مرکزی شخصیت حقوقی محسوب میشه، یه ترازنامه ای داره. ترازنامه‌اش سمت راستش دارایی‌هاشو نشون میده، سمت چپش بدهی‌ها و سرمایه بانک مرکزی رو نشون میده. حالا ما برای اینکه ساده بکنیم، سرمایه رو میذاریم کنار، ترازنامه رو از دو بخش دارایی سمت راست و بدهی سمت چپ در نظر میگیریم که قاعدتاً جمع اعدادش باید با هم دیگه برابر باشه.
یه توضیح کوچولو من بدم دوستان. ببینید، هر شرکتی میخواد اصلا شخصیت، هر شخصیت حقوقی که فعالیت اقتصادی، فعالیت مالی داره، یه چیزی داره تحت عنوان ترازنامه که در واقع وضعیت مالی اون شرکت رو نشون میده. این ترازنامه دو طرف داره، یه طرفش دارایی هاست، یه طرفش بدهی ها و سرمایه است. حالا همونطور که سپر گفت، سرمایه رو یه لحظه فراموش کنیم، بذاریم کنار. یه طرفش میشه دارایی ها، یه طرفش میشه بدهی ها، که طرف دارایی و طرف بدهی باید برابر باشه. یعنی اصولا طرف دارایی و طرف بدهی برابره. این راجبه اگه میخواییم بیشتر بخونید، باید برین اصول حسابداری بخونید. ولی خب ما بحثمون فعلا نقدینگیه و خیلی وارد جزئیات این نمیشه.
پس ترازنامه تعدیل شده بانک مرکزی رو از دو تا طرف دارایی و بدهی در نظر میگیریم. طرف داراییش خب بانک مرکزی که خالص دارایی های خارجی داره، که همون ارز.
آها.
آره. ارزی که در اختیار بانک مرکزیه یه بخشی از دارایی‌هاش. بانک مرکزی یه مقدار ذخایر طلا داره.
درست.
اون هم یه جزئی از دارایی های بانک مرکزی. حالا دوستانی که حسابداری رو آشنایی اولیه دارن میدونن که شما اگر از کسی یا از شرکتی طلب داشته باشید، طلب شما به عنوان دارایی ثبت میشه.
بله.
چون بالاخره این نقد میشه دیگه، بنابراین به عنوان دارایی شناسایی میشه. بنابراین یکی دیگه از دارایی های بانک مرکزی طلبی که از دولت داره.
درست.
و دارایی بعدیش طلبی یکی از بانک‌های تجاری داره.
یعنی بانک تجاری مثل همین بانک ملت، پاسارگاد، پارسیان. بله. سامان.
ما به اینا میگیم بانک‌های تجاری. یه بانک مرکزی هم داریم. این در واقع طرف دارایی‌های بانک مرکزی بود.
درسته؟
که در واقع شد ذخایر ارزیش، طلا، مطالباتش از دولت، مطالباتش از بانک‌های تجاری. سمت چپ ترازنامه بانک مرکزی که بدهی‌های بانک، یکی همون اسکناس و مسکوکی بود که صحبتشو کردیم، در دست مردم هست. بخش دومش ذخایر یا سپرده های قانونی بانک هاست که پیش بانک مرکزی به امانت گذاشتن. توضیحش اینه که بانک ها وقتی شما سپرده گذاری میکنید، یعنی یه پولی رو میبرید بانک میذارید به عنوان سپرده، بانک موظف درصدی از اون پول رو نزد بانک مرکزی به امانت بذاره که این درصد حالا توسط شورای پول و اعتبار مشخص میشه و بانک مرکزی ابلاغ میکنه. این پولی که به عنوان امانت نزد بانک مرکزی گذاشته میشه بهش میگن ذخایر قانونی، که به عنوان بدهی بانک مرکزی تلقی میشه. و بخش سوم بدهی بانک مرکزی ذخایر اضافی بانک هاست که همون اسکناس و مسکوکیه که توی صندوق بانک ها هستش، که اگر یه موقع مردم مراجعه کردن که سپرده‌هاشون رو بگیرن، این اسکناس رو بتونه به مردم بده. و یه بخشی هم سپرده‌های اضافی بانک ها نزد بانک مرکزی، یعنی بانک ها علاوه بر اون ذخیره قانونی که باید بذارن طبق الزام، یه بخشی هم در واقع ذخایر اضافی باید پیش بانک مرکزی بذارن که اگر یه موقع به بانک دیگه‌ای بدهکار شدن یا اینکه مردم هجوم آوردن که همه پولاشون از تو بانک بردارن، توانایی پاسخگویی رو داشته باشه. بنابراین الان ترازنامه بانک مرکزی رو توضیح دادیم، سمت دارایی ها و سمت بدهی.
سمت دارایی ها و بدهی ها رو خلاصه میگی؟
دارایی ها شد ارز، طلا، مطالبات بانک مرکزی از دولت، مطالبات بانک مرکزی از بانک های تجاری. سمت بدهی هم شد اسکناس و مسکوک در دست اشخاص، ذخایر قانونی بانک ها و ذخایر اضافی بانک.
اما سوال این بود که نقدینگی چطور خلق میشه؟ یعنی از اون سوال به اینجا رسیدیم.
از اونجا به اینجا رسید. خب پس مفهوم ترازنامه بانک مرکزی رو توضیح بدیم. به سمت راست که دارایی های بانک مرکزی بود بهش میگیم منابع پایه پولی، به سمت چپ که بدهی ها بود میگیم مصارف پایه پولی. چیزی که در نهایت نقدینگی رو خلق میکنه پایه پولی. پایه پولی در واقع به این ترتیب به وجود میاد که منابع پایه پولی، یعنی سمت دارایی های بانک مرکزی، شروع کنه به رشد کردن و بزرگ شدن. به چه ترتیب؟ فرض کنید بانک مرکزی بره طلا بخره.
آها.
یا بانک مرکزی بره ارز بخره.
اینا در طرف دارایی هاش بودن دیگه. پس آره. میگیم اگه رشد بکنه پایه پولی هم رشد میکنه.
آره. یا اینکه بانک مرکزی بانک های تجاری وام بده یا به دولت
وام بده.
در واقع دولت ازش استقراض بکنه. اینا طبیعتاً چون ترازنامه همطور که صحبت کردیم باید دو طرفش برابر باشه، همینقدر که اینا رشد بکنن سمت بدهی ها هم باید رشد بکنه. یعنی معادلش یا اسکناس و مسکوک به وجود میاد یا اون ذخایر به وجود میاد که ذخایر هم اینو پوله، متأ پولی هستش که در داخل سیستم بانکی با اون پولی که ما خرج میکنیم متفاوت. بنابراین هر وقت چنین اتفاقی بیفته که دارایی بانک مرکزی شروع کنه رشد کردن، یعنی بانک مرکزی خواهی طلا بخره باید چیکار کنه؟ باید ریال پرداخت بکنه. اگه ارز بخره باید پولشو پرداخت بکنه به صورت ریالی. یا به بانک ها و با دولت اگر بخواد وام بده، در واقع حساب اونها رو شارژ میکنه نزد بانک های تجاری. این خودش باعث میشه که پایه پولی به وجود بیاد. حالا نقدینگی چجوری به وجود میاد؟ وقتی این اتفاق میفته، یعنی ذخایر بانکی افزایش پیدا میکنه، یعنی پایه پولی زیاد میشه، بانک ها شروع میکنن به وام دادن. آیا بانک ها دقیقا به همون اندازه وام میدن؟ نه،
بیشتر وام میدن.
بله، خیلی بیشتر وام میدن. در واقع بانک ها از اونجایی که اینطوری بانک در نظر میگیره، از اونجایی که همه مردم در یک روز به بانک مراجعه نمیکنن برای اینکه سپرده‌هاشون رو دریافت بکنن، بانک بخشی از اون سپرده‌ها رو همونطور که صحبت شد به عنوان ذخیره قانونی نگه میداره، بقیه رو شروع میکنه به وام دادن. مثال بگیم، شما فرض بکنید که میرید توی بانک 1 میلیون تومان سپرده گذاری میکنید. فرض کنید که نرخ ذخیره قانونی و اضافی مثلا 10% علاوه بر این بانک موظف 10% از پول شما رو،
10% از 1 میلیون رو بذاره پیش بانک مرکزی.
خب حالا این 900 هزار تومان در اختیار بانکه. بانک دوباره 900 هزار تومان رو وام میده. وقتی وام میده، خود این وام تبدیل میشه به یه
سپرده دیگه
و دوباره همین اتفاق میفته تا وقتی که این عدد
دوباره اون 900 هزار تومان 90 هزار تومانش ذخیره میشه پیش بانک مرکزی، 800 هزار تومانش دوباره وام داده میشه.
این فرآیند تکرار میشه تا در نهایت به اتمام برسه. بنابراین خلق نقدینگی سیستم بانکی به این ترتیبه که گفتیم نقدینگی هم بانک مرکزی خلق میکنه هم سیستم بانکهای تجاری. بانک تجاری اینجوری خلق میکنه که توضیح دادیم، بانک مرکزی هم از طریق اون افزایش دارایی هاش که باعث میشه ذخایر هم افزایش پیدا بکنه، یعنی پولی که نزد بانک ها هست افزایش پیدا بکنه و بانک ها دوباره از طریق وام دهی بتونن نقدینگی جدید خلق.
من یه ریویو بکنم. پس نقدینگی دو جا خلق میشه طبق این چیزی که گفتی، یکی توی بانک مرکزی خلق میشه، یکی تو بانک های تجاری. اونی که تو بانک های تجاری خلق میشه که مشخصه، یه میلیون تومانی هست، 100 هزار تومانش میره پیش بانک مرکزی، 900 هزار تومانش وام داده میشه. اون وامی که داده میشه دوباره خودش تبدیل به سپرده میشه دیگه، چون وامو که شما مثلا بانک به یکی میده، اون دوباره میذاره تو بانک دیگه.
دقیقاً.
بعد اون 900 هزار تومان رو دوباره 90 هزار تومانش تبدیل میشه به ذخیره، 800 هزار تومانش وام داده میشه، دوباره 81,000 تومنش تبدیل میشه به ذخیره، یه مقدارش دوباره وام داده میشه تا انقدر ادامه پیدا میکنه تا به صفر برسه. پس این شد اون خلق نقدینگی که در بانک‌های تجاری اتفاق میفته. در بانک مرکزی هم هر چیزی که باعث بشه که طرف دارایی‌های بانک مرکزی متورم بشه، به این جمله خرید ارز، خرید طلا و اون دو مورد دیگه
استقراض دولت،
استقراض دولت و
اضافه برداشت، یعنی استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی، اینا هم باعث میشه که
بنابراین مثلا وقتی آقای روحانی پول کم میاره، میره قرض میگیره از بانک مرکزی، عملاً داره پای پولی ایجاد میکنه اون طرف و
پای پولی هم در نهایت ممکن است که به نقدینگی. من یه توضیح بدم، همه این بحثایی که ما داریم مطرح میکنیم ساده سازی شده است، یعنی در کتاب ها هم همین ساده سازی انجام میشه برای اینکه مطلب جا بیفته. در واقعیت اتفاقاتی که میفته خیلی پیچیده تره، یعنی ممکنه پای پولی الزاماً به نقدینگی تبدیل نشه. شما فیزیک دبیرستان اگه یادت باشه، وقتی میومد مبحث کار و انرژی رو میخواست توضیح بده، همیشه میگفت از استکاک صرف نظر کنید، یا مثلا میگفت شتاب جاذبه رو 10 در نظر بگیرید، در حالی که عدد واقعیش اون نبود، یا استکاک همیشه وجود داره نمیتونیم صرف نظر کنیم. الان هم چنین چیزیه، برای اینکه مطلب ساده تر بشه داریم این جزئیات تخصصی و اون چیزی که در عمل اتفاق میفته رو کنار میذاریم که بتونیم کلیت موضوع رو فهم بکنیم.
بله دقیقا همینطوری، توی حتی توی پیشرفته این کتاب هم تا یه حدی ساده سازی انجام میشه. پس نقدینگی به این شکل در کل خلق میشه. خیلی خوب، بسیار عالی. سوالی که برای من به وجود اومد، این بحث پای پولی که گفتی، یه اصطلاح دیگه هم اینجا مطرح میشه تحت عنوان ضریب فزاینده. این ضریب فزاینده چیه و چجوری رابطش با پای پولی چجوری تعریف میشه؟
حالا ضریب فزاینده همون عددیه که اگر مثلا بگیم آ تومن پای پولی خلق شده، چند برابر این پای پولی تبدیل به نقدینگی میشه. همون فرآیند وامدهی رو که صحبت کردیم
که بارها و بارها وام داده میشه،
به خاطر همین میگیم فزاینده. چون یه واحد پول در نهایت تبدیل، یه واحد پای پولی یا یک واحد ذخایر در نهایت تبدیل میشه به چند برابر پولی که در حساب‌های سپرده مردم وجود داره. به خاطر همین از لفظ فزاینده استفاده میکنیم. اولی یه میلیون تومانی میاد، 10% میره کنار، اون 900,000 تومان باقی مونده دوباره وام داده میشه، دوباره همین فرآیند تکرار میشه. به خاطر همین یک ضریبی محاسبه میشه تحت عنوان ضریب فزاینده، که اون ضریب فزاینده را اگر در پای پولی نقد ضرب بکنیم میشه کل نقدینگی که به وجود میاد.
بنابراین ممکنه بانک مرکزی مثلا اونجا بره 1,000,000 تومان طلا بخره، ولی خرید 1,000,000 تومان طلا منجر به ایجاد 7,000,000 تومان نقدینگی بشه. مثلا تو کشور ما این عددش مشخصه، 6-7 یه همچین عددهایی باید بشه.
آره
منم همین عددهای 6-7 میدونم. خیلی خب، بسیار عالی. سوالی که اینجا برای من به وجود میاد اینه که نرخ بهره این وسط بازیش کجاست؟ یعنی اگه بانک مرکزی نرخ بهره رو میذاره 20%، این چجوری رو کل این فرایند تاثیر میذاره؟ رو کل فرایند خلق نقدینگی یا رو کل فرایند هرچی؟
ببین، نرخ بهره همون قیمت پوله، یعنی پول اگه کالا در نظر بگیریم، نرخ بهره قیمت پول رو نمایندگی میکنه. هر چقدر نرخ بهره بالاتر باشه، یعنی تقاضا برای پول بیشتره، بنابراین قیمت پول رفته بالا، نرخ بهره
گرونتر پول در واقع. مثلا شما 1,000,000 میدی، مجبوری 1,200,000 پس بدی، اون 200 هزینه اجاره کردن 1,000,000 تومانه.
حالا یه موقع میشه که تقاضای پول کم میشه، مثل همین ایامی که کرونا اومد، یعنی درست. از اسفند ماه سال گذشته. خب طبیعتا وقتی این اتفاق افتاد، تقاضای کسب و کارا برای وام کم شد، چون فرصت تجاری کمتری وجود داشت. خیلی کسب و کارا تعطیل کردن، خیلی طرح توسعهشون رو متوقف کردن و تقاضای پول، تقاضای وام در واقع کاهش پیدا کرد. به خاطر همین شما میبینید که یه دفعه نرخ بهره توی نرخ بهره بین بانکی شروع میکنه به شدت کاهش پیدا کردن و همینطور نرخ اوراق بدهی که اون رو نمایندگی میکنه، اونم شروع میکنه به سرعت پایین اومدن. بنابراین این مفهوم کلی نرخ بهره رو اگر بخوایم یه جوری ساده سازی بکنیم، تعریفش اینه که قیمت پوله طبیعتا هر چقدر بالاتر بشه نشون میده که تقاضای پول زیاده، هر چقدر پایین‌تر بیاد نشون میده که تقاضای پول کمتره. نرخ بهره چه تأثیری داره روی موضوع؟ ببین، اگه فرصت‌های کسب و کار در نرخ‌های بهره بالا، طبیعتا نرخ بهره وقتی بالا باشه یعنی چی؟ یعنی اینکه هم سپرده‌گذار باید سود بیشتری از بانک بگیره، هم کسی که وام گرفته باید سود بیشتری به بانک برگردونه. خب حالا شما فرض بکنید توی فضایی که رکود بر اقتصاد کلان حاکمه، نرخ بهره هم بالا باشه، چه اتفاقی میفته؟ سپرده گذار که باید اون سودشو بگیره،
چون درست
بالاخره پولشو گذاشته تو بانک و میخواد سودشو بگیره. بانک چجوری این سود و قاعدتا هم باید پرداخت بکنه؟ از طریق وامی که داده به فعالان اقتصادی، فعالان اقتصادی رفتن اون وام رو سرمایه گذاری کردن، حالا میخوان برگردونن و حالا 2% مثلا بیشتر از نرخ سود سپرده است و بانک مثلا میاد و سود سپرده گذارا رو پرداخت میکنه. حالا اگه شرط رکود اقتصادی باشه، این فعالان اقتصادی که وام گرفتن نمیتونن وامشون رو برگردونن، در واقع این مطالبات، این وام ها تبدیل به مطالبات معوق میشه، وصول نمیشه. از اون طرف سپرده گذار باید سود ثابت خودش رو دریافت بکنه و بانک اینجا مجبوره که به صورت موهومی این سود رو پرداخت بکنه، یعنی سودی که در واقعیت وجود نداشته، فقط یه عددیه که اومده و اضافه شده تو حساب صاحب سپرده. بنابراین در شرایط رکودی اگر چنین اتفاق بیفته، نرخ بهره بالا باشه، این خودش تشدید میکنه نقدینگی موجود در
خلق
سیستم.
نقدینگی رو در واقع بسیار عالی. بعد اینجا پس یه نکته جالب گفتی، یعنی لابلای حرفات گفتی که وقتی نرخ بهره بالاست و رکود هم هست از یک طرف، فعالان اقتصادی نمیتونن بیان واماشون رو پس بدن. پس به خاطر همینه که عملا وقتی نرخ بهره کم میشه، بازار سهام رونق میگیره.
بله،
چون به نفع فعالان اقتصادی، فعالان اقتصادی پول ارزون شده، میتونن بیان پول بگیرن، ببرن سرمایه گذاری کنن، میتونن ببرن طرحهای توسعهشون اجرا کنن. پس و خب یه شرکت هم ما میدونیم دیگه، هر شرکتی، یه شرکت مثل فولاد مبارکه، این دائما داره از بانک وام میگیره و داره بهش پس میده. پس وقتی قیمت پول میاد پایین، یعنی نرخ بهره میاد پایین، به نفع همه ایناست و به خاطر همین بازار سهام رونق میگیره.
بخاطر حالا تو سیاست‌های پولی احتمالاً اگه توی سوالاتت باشه اونجا صحبت می‌کنیم که بانک‌های مرکزی چطور با ابزار نرخ بهره سعی می‌کنن که اون اثرات رو اقتصاد کلان بذاره.
خیلی خوب، بسیار عالی، بسیار عالی. به نظرم بحث یه مقدار سنگین بود، به خاطر همین میخوام یه استراحتی بگیریم و بعد برگردیم راجع به ادامه موضوع صحبت بکنیم. در ادامه این رو خواهیم گفت که چگونه تصمیمات بانک‌های مرکزی تأثیر میذارن روی بازارهای سرمایه و به طور کلی در اقتصاد، و اینکه یک شخصی که در بازار سرمایه حاضره باید به کدوم تصمیمات و به کدوم سیاست‌های بانک مرکزی بیشتر توجه بکنه. دعوا که هم جنجالیه که اولش گفتیم دیگه، عملا این جنجالیه که مطرحه که میگن نقدینگی داره تورم میسازه. این چیه داستانش؟ واقعا اینطوریه؟
ببین، اون چیزی که توی مکتب متعارف اقتصاد، اون جریان اصلی اقتصاد، میگن تورم صرفا یه پدیده پولیه، یعنی منشأ تورم رو در بانک مرکزی و سیستم بانکی میبینن و میگن شما هر چقدر نقدینگی رو بتونید کنترل بکنید و خلق پول رو بتونید کنترل کنید، تورم نخواهید داشت و همه عوامل دیگر رو غیر مؤثر بر تورم میدونن. اما این چیزیه که حالا توی کتاب وجود داره، در عمل ممکن اتفاقات دیگه‌ای بیفته. مثلا الان تورمی که توی اول سال 99 اتفاق افتاد و حالا بازار دارایی رو ملتهب کرد، اصلا تحلیل های مختلفی وجود داره. مثلا خیلی از اقتصاددانان، بعضی از اقتصاددانان پولی اعتقاد دارن که ربط دادن این تورمی که به وجود اومد به نقدینگی خیلی کار درستی نیست و مثلا چون نرخ ارز بالا رفته و دسترسی به ارز کم شده، تولید کنندگانی که نیاز به مواد اولیه یا کالای واسطه‌ای داشتن نتونستن عرضه مورد نیازشون رو تامین کنن که بتونن اون کالا رو بیارن، یا با قیمت بالاتری تونستن ارز رو به دست بیارن بنابر این، یا اون کالا رو اصلا نتونستن تولید کنن یا با قیمت بیشتری تولید کردن و خب این باعث شده که ما افزایش سطح قیمت ها رو توی بازار ببینیم. اما به طور کلی اون چیزی که گفته میشه که تورم پدیده پولیه، منظورشون اینه که اگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، یعنی همه کالا و خدماتی که توی اقتصاد تولید میشه، کمتر از نرخ رشد پول باشه، مثل این میمونه که شما برای یه تعداد کالایی که تعدادش مشخصه تقاضای بیشتری درست کردید. مثال اگه بخوایم بزنیم، شما فرض بکنید که 3 تا بیسکویت وجود داره و 3 تا 1000 تومانی، یعنی 3 نفر که 1000 تومان پول دستشون متقاضی خرید بیسکویتن. خب مثلا توی تخصیص قیمت هر بیسکویت 1000 تومان
داره. آره 3 تا بیسکویت 3000 تومان پول، هر کدوم 1000 تومان.
آره. حالا شما فرض بکنید که اون تعداد بیسکویت‌ها ثابت باشه و این پولی که در دست این آدم ها هستش یه دفعه بیشتر بشه،
مثلا بشه 6000 تومن،
مثلا بشه 6000 تومن، از راهی غیر از تولید بیسکویت بیشتری یا کالا خدمات بیشتری، از راهی که مثلا همون مثالی که زدیم، بانک مرکزی پول رو خلق میکنه که مثلا به دولت بده، یا مثلا ذخایر ارزی توی بازار چیز میکنه، در واقع میفروشه و ذخایر ارزی میخره و در واقع ریال رو توی جامعه پخش میکنه، بنابراین قیمت اون میشه دونه 2000 تومان.
آره دیگه، وقتی 3 تا بیسکویت باشه و 6000 تومان پول، هر بیسکویت میشه 2000 تومان.
یعنی مثل اینه که شما برای یه تعداد کالای ثابت تقاضای بیشتری درست کردید، خب طبیعتاً باعث میشه که قیمتش بره بالاتر. این چیزیه که حالا نقدینگی رو به عنوان متهم اصلی تورم در واقع شناسایی میکنن و حالا عمدتاً هم همینه. توی ایران هم نمیدونم، این تا الان مطالعه به اون صورت نشده که بتونه تفکیک بکنه که چه مقدارش به خاطر این خلق نقدینگی بی‌رویه‌ای بوده که اتفاق افتاده در سالهای گذشته، در این حال تولید کالا خدمات ثابت بوده، نه تنها ثابت بوده بلکه کمتر هم شده، همون رشد اقتصادی منفی که گفته میشه. منظور همینه دیگه، منظور این که نه تنها رشد کالا خدمات در طول سال اضافه نشده بلکه کمتر هم شده. خب از اون طرف شما سطح تولید کالا خدمات داره کمتر میشه یا ثابته، از این طرف حجم پول و نقدینگی رو به افزایشه، بنابراین باعث میشه که تورم داشته باشه.
بعد من یه سوالی هم که اینجا دیدم بین اقتصاددانا همیشه دعواست، نقدینگی خلق میشه، آیا از بین هم میشه بردش؟
ببین، تنها راه از بین بردن نقدینگی اینه که مطالبات معوق به بانک برگرده، به این میگن محو پول یا محو نقدینگی. بنابراین این که مثلا مردم بیان دلار 25000 تومانی بخرن دلار بشه 20 تومن، یا سهام مثلا 10000 تومانی بخرن اون سهام قیمتش نصف بشه 5000 تومن، این از بین رفتن نقدینگی نیست. مثلا بعضی من دیدم میگن اینطوری دولت مثلا نقدینگی رو میسوزونه، پول مردم رو میسوزونه، نه چنین چیزی نیست. نقدینگی کی به وجود میاد؟ وقتی پولی از بانک خارج میشه. نقدینگی که از بین میره وقتی پولی به بانک
برمیگرده. پس یعنی اگه مطالبات معوق برگرده، نقدینگی از بین میره. پس
حجم پول.
پس فکر نکنین که دولت میزنه زیر بازار میبره بالا بعد خالی میکنه سرتون که نقدینگی بسوزه. یعنی بانک مرکزی آره، یا در مورد دلار خیلی اصلا منطقی نیست توی اقتصاد.
چون در واقع پول ثابتی که بین آدم‌ها داره جابجا میشه، پولی از بین نمیره. پولی از بین نمیره تو این حالت.
خیلی خوب، بسیار عالی. چیزی که لابلای این حرفا خیلی مطرح میشه بحث سیاست پولیه. این سیاست پولی چیه؟ چرا؟ چون اینم باز یه چیزیه که مرتبط به بانک مرکزیه و ما میشنویم، حداقل در مورد آمریکا میشنویم، میگه مثلا دولت بانک مرکزی آمریکا سیاست پولی انبساطی در پیش گرفته یا هر چی. این سیاست پولی چی هست؟
سیاست پولی حالا عمدتاً از طریق نرخ بهره انجام میشه. انبساطی یعنی حجم پول رو در جامعه زیاد بکنیم، انقباضی یعنی که حجم پول رو در جامعه کم بکنیم و پول رو جمع‌آوری بکنیم. خب این از طریق نرخ بهره انجام میشه، یعنی در واقع نرخ بهره متغیریه که اینجا به کمک بانک مرکزی میاد. به چه ترتیب؟ بانک مرکزی اگر بخواد سیاست انبساطی انجام بده، نرخ بهره رو میاره پایین و در واقع باعث میشه که حجم پول در جامعه افزایش پیدا بکنه، در اقتصاد افزایش پیدا بکنه. به این میگن سیاست انبساطی، یعنی دسترسی به پول در بین صاحبان کسب و کارها راحت تر میشه، نرخ بهره میاد. اما اگر بخواد برعکسش عمل بکنه، نرخ بهره رو میبره بالا و باعث میشه که تقاضای پول کم بشه و به این میگن سیاست انقباضی. این سیاستیه که بانک‌های مرکزی در پیش میگیرن طبیعتا وقتی رکود سیاست انبساطی در پیش میگیرن. نرخ بهره رو میارن پایین که
رونق اتفاق بیفته.
رونق که اتفاق افتاد، کم کم به سطحی رسید که میخواست تورم ایجاد بکنه، شروع میکنه نرخ بهره رو آروم آروم بالا بردن، سیاست انقباضی که از تورم جلوگیری بکنه. در سیکل های مختلف، در چرخه های مختلف، بانک های مرکزی این کارو انجام میدن که از این طریق بتونن کنترلشون رو در واقع روی تورم و بعضا روی رکود و رونق در فضای اقتصاد کلان داشته باشن.
یه اگه من بخوام این چیزی که گفتی رو ساده تر بکنم، باز با همون مثال 3000 تومان پول و 3 تا بیسکویت میتونم این کارو انجام بدم. و اونم اینجوریه که بانک مرکزی وظیفش اینه که ببینه چقدر بیسکویت تو کشور هست و متناسب با اون پول وارد کشور بکنه، عملا کنترل بکنه که چقدر پول در کشور باشه. یه وقتی هست که بانک مرکزی میبینه که 5 تا بیسکویت هست ولی 3000 تومان پول، اون موقع میگه من باید پول رو زیاد کنم که وقتی 5 تا بیسکویت دارم 5000 تومان هم پول تو جامعه باشه. این میشه سیاست انبساطی. یه وقتی هستش که بانک مرکزی میبینه که 8000 تومان پول تو کشوره ولی 5 تا بیسکویت هست، اون موقع میگه من باید این 8000 تومان پول رو کم بکنم که بشه 5000 تومان، اون موقع سیاست انقباضی در پیش میگیره. اما سوالی که برای من مطرحه اینه که این سیاست های پولی بر بازارهای سرمایه چطوری تاثیر میذاره. یعنی ما میخوایم ببینیم که وقتی یه بانک مرکزی مثلا تصمیم میگیره که سیاست، مثلا تو امور آمریکا اینجوری بود دیگه، سر همین کرونا بانک مرکزی آمریکا سیاست انبساطی شدید و خیلی اصلا حمله کرد به بازار و از طریق‌های مختلف سیاست‌های انبساطیشو شروع کرد به اعمال کردن. تأثیر این بر بازارهای سرمایه چیه؟
به معمولا اتفاقی که میفته که اگه نرخ‌های بهره بالا بره باعث رکود تو بازار سهام میشه. اگه نرخ‌های بهره پایین بیاد باعث رونق بازار سهام میشه. چرا؟ خب دلیلش هم ساده است، دیگه هم صحبت کردیم. اگه نرخ بهره پایین بیاد دسترسی به پول برای کسب و کارها راحت تر میشه، میتونن سرمایه گذاری کنن، طرح توسعهشون رو پیش ببرن، سودآور بشن، درآمدشون افزایش پیدا بکنه، خب در نهایت باعث رونق بازار میشه. از طرف دیگه اگه نرخ بهره بالاتر بشه این اتفاق سخت‌تر میفته، در این حال که خیلی ها ترجیح میدن که پولشون رو به عنوان سپرده برن در سیستم بانکی بذارن و نرخ سوده که بالا رفته رو دریافت بکنن، کمتر ریسک میکنن که تو بیان تو بازارهای دارایی. بنابراین اثرش اینطوریه. به خاطر همین شما تو اسفند ماه 98 که میدیدین نرخ سود اسناد خزانه اسلامی به عنوان یک نماینده ای از نرخ بهره رو به کاهش رفت و از حدود 23-24% تا 19-18% هم اومد پایین، خب این نشون میداد که نرخ بهره بین بانکی هم در حال کاهشه و همین اتفاق هم افتاد و یه دفعه باعث جهش تو بازارهای دارایی مختلف شد که سهام بود. دیدین که بورس رشدش توی 3-4 ماه اول امسال چطوری بود و روی سایر بازارهای دارایی مثل مسکن، بازارهای کالایی و ارز. بنابراین این اثرش به این ترتیبه، یعنی کسی اگه توی اسفهمات دقت میکرد به تغییرات نرخ بهره اسناد خزانه، میتونست که در واقع اون پیشبینی که نسبت به بازار سهام و بازارهای کالایی و اما دارایی ها رو مطرح هستش، میتونست دقیق‌تر این یه تصویر بهتری بگیره نسبت به آینده این بازار.
اصلا قدرت پیشبینی میداد کاملا.
بله.
یعنی کسی هم که به خوبی بلده که اون عوامل بنیادی بازار رو شناسایی بکنه و دنبال بکنه، به نظر من توی اسفند میدونست که ما تو فروردین اردیبهشت بازار سرمایه‌مون،
حتی توی فروردین ماه که بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی به شدت شروع به کاهش پیدا کرد، یکی به دلیل اینکه کمکی که بانک مرکزی میخواست بکنه برای مسئله کرونا باعث شد که بخشی ذخایر تزریق بکنه در بازار بین بانکی، باعث شد که نرخ بهره بازار بین بانکی، حالا همون نرخ بهره ما بین بانکیشو میذاریم کنار،
آره روی این اصطلاح حساس نشین، همون نرخ بهره در نظر بگیری،
به شدت اومد پایین و در بعضی روزها یک رقمی هم شد، یعنی به زیر 10% کاهش پیدا کرد و حتی خبرش هم اومد.
آره من خودم عددهای 10% و 11% و 12% و اینا رو خاطرم هست.
تو اون شرایطی که نرخ بهره به اون عددها رسیده بود، بازم پیشبینی این که چه اتفاقی برای بازارهای دارایی میفته به خصوص بازار سهام خیلی کار سختی نبود.
آره دقیقا.
آره. و بنابراین در واقع میتونیم، یعنی یک کسی که توی بازارهای مالی فعاله باید حتما یه چشمش به تصمیمات و سیاست‌های بانک مرکزی باشه. به خصوص ما الان حراجه هفتگی اوراق بدهی رو داریم، توی اینها نرخ بهره در واقع کشف میشه و باید ببینه که در واقع اینها به صورت مستمر باید پایش بکنه و نگاه کنه تغییرات نرخ بهره و نرخ سود رو. حالا تو ایران نرخ سود گفته میشه به خاطر مسائلی که هست، از کلمه بهره استفاده نمی کنن، میگن نرخ سود. باید دقت بکنه ببینه نرخ سود بانکی و نرخ سود اوراق مسیر تغییراتش به کدوم سمته و طبق اون حتما این مسئله رو لحاظ بکنه توی تصمیم گیریهاش.
بسیار عالی، ممنونم سپر. قبل از اینکه بحث رو تموم بکنیم، من میخوام ازت یه چند تا منبع بپرسم برای، چون الان من فکر میکنم کسی که دارن پادکست رو گوش میکنن الان تازه متوجه شدن که چقدر مهمه که یک نفر حواسش به بانک، یک نفری که در بازار سرمایه فعاله، یه چشمش هم باید بانک مرکزی باشه. عملا همه جای دنیا هم همینطوریه. یعنی شما مثلا تو ایران جا نیفتاده، تو آمریکا وقتی نگاه میکنیم این که اصلا یه بحث جدیه، همیشه نگاه میکنن به این که نرخ اوراق، نرخ سود اوراق، نرخ بهره اوراق چقدر چطور بالا پایین میره. اصلا بازار اوراق همیشه جلوی چشم همه فعالای بازار سرمایه آمریکاست و همیشه اینو دنبال میکنن. به خاطر این به نظرم اینجا هم، و خب به نظرم این یه نکته مثبتیه که تو اینوست پلاس این بحث مطرح شده و احتمالاً مخاطبای اینوست پلاس الان براشون سوال شده که ایول، ما الان فهمیدیم که باید یه چشممون به بانک مرکزی باشه، یه چشممون باید به بازار اوراق باشه، چطوری میتونیم یه مقدار بیشتر از اینا یاد بگیریم؟ منبع خوبی اگه میشناسی به ما معرفی کن.
منبع پایه که به عنوان شروع برای کسایی که آشنایی قبلی با موضوع ندارند، کتاب پول ارز و بانکداری آقای دکتر تیمور رحمانی، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهرانه، که دید خوبی در مورد هم موضوع پول، هم موضوع ارز و هم موضوع بانکداری به مخاطب میده.
انتشارات سازمان امور مالیاتی.
بله.
و به صورت رایگان پی دی افش هم میشه.
بله. پی دی افش هم منتشر شده. بله. و قابل دسترسی هست. از بین تحلیلگران داخلی هم آقای دکتر علی سعدوندی و آقای دکتر حسین درودیان هم فعال هستن، میتونن دوستان در شبکه‌های اجتماعی صفحه عزیزان رو پیدا بکنن و تحلیل‌های دوستان رو دنبال بکنن در واقع، و همچنین خود بانک مرکزی، وبسایت بانک مرکزی که
cbi.ir،
بله، که آمار پولی و بانکی رو منتشر میکنه، نتایج حراج‌های هفتگی اوراق بدهی رو منتشر میکنه که نرخ بهره اونجا در واقع کشف میشه، و همچنین نتایج معاملات عملیات بازار باز. عملیات بازار باز هم خرید و فروش اوراقیه که بانک مرکزی انجام میده و تغییرات حجم پول رو توی بازار باعث میشه. این راه رو هم در واقع باید به صورت مستمر دنبال کنن و حواسشون به تغییرات.
قبل از که ببندیم، حالا که اسمش، چون من قول دادم به مخاطبا که هیچ چیزی تو پادکست مطرح نشه که ما توضیح ندیم، چون قبلا اینجوری بود، مثلا میگفتیم یه چیزی رو در آینده توضیح میدیم، بعد مثلا طول میکشید تا توضیح بدیم یا یادمون میرفت. به خاطر همین الان که عملیات بازار باز مطرح شد، اینم یه توضیح کوچولویی به ما بده که این عملیات بازار باز چیه، چه جوری انجام میشه و چرا انجام میشه.
ببین، دولت برای هزینه‌های خودش یه اوراق بدهی منتشر میکنه با نرخ سودهای مختلف و معمولا بانک‌ها و نهادهای مالی این اوراق رو می‌خرن و بانک مرکزی الزام میکنه که بانک‌ها حتما در ترازنامه خودشون یه مقدار از این اوراق رو داشته باشن، یعنی حتما باید بخرن تعدادی از این اوراق. و بانک مرکزی در عملیات بازار باز کاری که میکنه اینه که اگر بخواد سیاست انبساطی در پیش بگیره، میاد این اوراق بدهی رو از بانک ها میخره و در ازاش پول به بانک ها پرداخت میکنه، باعث میشه حجم پول در سیستم بانکی بالا بره. و در حالت برعکسش میاد این اوراق بدهی که قبلا از داشته رو به بانک ها میفروشه و از بانک ها پول رو میگیره. به این میگن عملیات بازار باز به صورت خیلی ساده و خلاصه. شمای کلیش اینه. در واقع همون ابزاری که گفتی سیاست پولی چجوری اعمال میشه، این همون ابزاریه که بر اساس این حجم پول رو میتونه کنترل بکنه.
در واقع یکی از ابزار هاست دیگه.
ابزار اصلی سیاست پولیه که با اون حجم پول رو کنترل میکنه. به این میگن عملیات بازار باز. حالا توی ایران خیلی نوپاه، تازه راه افتاده، تازه در حال شکل گیریه، ولی بانک مرکزی به صورت روزانه، به صورت هفتگی نتایج معاملات این عملیات رو میذاره که مثلا چه مقدار بانک‌ها رو قرض فروختن یا چه مقدار خریدن. خب این نشون میده که نیاز به پول و نیاز به نقدینگی در سیستم بانکی چجوریه. اگه بانک ها اوراقشون رو به فروش گذاشته باشن، این نشون میده که نیاز به نقدینگی وجود داره، تقاضای نقدینگی بالاست و بالعکسش. بنابراین رصد کردن معاملات مربوط به عملیات بازار باز هم حالا نوپای فعلا، یعنی شاید خیلی کم باشه حجم معاملاتش توی اطلاعیه‌های بانک مرکزی، مثلا همچنان یکی یا دو تا بانک وارد معامله شدن، ولی کم کم که این رشد بکنه و عمیق‌تر بشه خیلی مهمه که این رو هم به صورت هفتگی رصد بکنه.
بسیار عالی. یه مثالش هم حالا من میخوام اضافه بکنم، تو همین بحران کووید 19 بانک مرکزی آمریکا از یکی از روش‌هایی که بانک مرکزی آمریکا استفاده کرد برای پمپاژ دلار به بازار و در واقع اگه بخوایم با اصطلاحات این پادکست بگیم برای اعمال سیاست انبساطی، همین عملیات بازار باز بود. یعنی از طریق عملیات بازار باز اقدام کرد به خرید اوراق قرضه دولتی که در ترازنامه بانک‌های تجاری آمریکا و بقیه نهادهای مالیش وجود داشت و از این طریق دلار پمپاش کرد به بازار، یعنی اوراق رو جمع کرد و دلار پمپاش کرد و نتیجهش هم این شد که تونست تا یه حدی، حالا چه موفق چه ناموفق، طبعاً که به نظر من موفق بود، تونست در واقع این بحران کووید 19 رو کنترل بکنه حداقل در بعد اقتصادی. بسیار عالی. نکته دیگه ای؟
نه نکته دیگه ای نیستش، ولی فکر میکنم که این مسائل یه مقدار، چون حتی در بین خود اقتصاددان ها محل اختلافه، یه مقدار مطالعه بیشتر با همین رفرنس هایی که معرفی شد میتونه کمک بکنه که دوستانی، میخوام بگم اگر از این پادکست خیلی هم کامل مثلا 100% مطالبش رو متوجه نشدن اشکالی نداره، چون ذات موضوع یه مقدار پیچیده هست و هر چقدر هم ساده سازی بکنیم باز ممکنه بخشی از مطلب منتقل نشه. به خاطر این کتابی که معرفی شد به عنوان مرجع پایه خیلی به زبان ساده این رو توضیح داده. اگر کتاب رو مطالعه بکنن میتونه کمک بکنه، به مثلا کتاب رو مطالعه بکنن یه بار دیگه این پادکست رو گوش بدن، شاید خیلی کمک بکنه دقیقا. که بتونن اکثر مطالب رو متوجه بشن.
دقیقاً همینطوریه. برای خود من حداقل فکر می‌کنم یاد گرفتن این که این سیستم بانک مرکزی یا این سیستم ذخیره جزئی چجوری کار میکنه، فکر میکنم اولا یک ماهی طول کشید، واقعا چیز خیلی ساده ای نیست. ممنونم از این که تا این لحظه با پادکست همراه بودین. هر جایی که دارین پادکست رو گوش میکنین دو تا لینک هست، یکی لینکیه که در واقع آدرسش اینه zil.ink/investplus. اگه روی اون لینک کلیک بکنین یه مجموعه ای از لینک های مرتبط با اینوست پلاس رو میتونین پیدا بکنین. یه عالمه لینک اونجا وجود داره که آرشیوای ماه، کانالای دیگه ماه، آموزشای ماه، یه دنیا واقعا اونجا مطلب وجود داره برای یاد گرفتن و برای کسب اطلاعات بیشتر. این یه نکته. نکته دوم این که اگر دوست دارین از پادکست حمایت بکنین، و البته مثل همیشه میگم حمایت اصلا اجباری نیست، کاملا اختیاریه، و حتی اگه حمایت هم نکنین همین که پادکست رو گوش میکنین برای ما یک دنیا ارزش داره، ولی اگه دوست دارین حمایت بکنین، لینک دومی که همه جا وجود داره توی شبکه‌های اجتماعی ما لینک حامی باشه، hamibash.com/investplus. میتونین کلیک بکنین و با هر مبلغی که خودتون دوست دارین حمایت بکنین. نکته دیگه ای ندارم. ممنونم از این که تا این لحظه با ما همراه بودین. وقت بخیر و خدا نگهدار.